جوان در آینه جهان. جوانان عزیز و شنونده های گرامی سلام، روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. جوانان عزیز، فردا روز بین المللی پناهجو است.
Today is World Refugee Day. It is a day to honor you, the people among us who have been forced to flee, to leave your cherished homes in order to survive.
20 ماه جون مصادف با روز بین المللی پناهندگان است و از این روز به نام روز پناهجو در سراسر جهان تجلیل می شود. برای اولین بار این روز در 20 ماه جون سال 2001 با گرامی داشت از 50 سالگرد کنونسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان در جهان برگزار شد. در ابتدای روز به روز پناهندگان افریقا یاد می شد، اما مجمع عمومی ملل متحد در سال 2000 این روز را به نام روز بین المللی پناهندگان رقم زد. افغانستان یکی از چند محدود کشورهای جهان است که بلندترین میزان پناهجو، مهاجر و بیجا شده را دارد. جنگ، فقر، بدامنی، بیکاری از مواردی است که افغانها را مجبور به ترک کشورشان کرده است. خب جوانان عزیز و شنونده های گرامی، در آغاز برنامه از یک پناهجوی افغان مقیم مالیزیا که در مورد این که چرا افغانستان را ترک کرده و او حال در چه وضعیت قرار دارد میشنویم.
برام یاد خدا، با سلام و وقت بخیر خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. عبدالنصر موحدی، خبرنگار و نویسنده افغانستانی هستم و فعلا در کشور مالیزیا به عنوان مهاجر زندگی میکنم. در مالزیا مهاجرین مثل اکثر کشورهای دیگر مشکلات زیادی دارند، از جمله بیکاری هست که مهاجرین نمیتونه کار کنه، یعنی حق کار نداره. مهاجرین حق تحصیل نداره، حق تعلیم نداره. مهاجرین از سوی یو این یا سازمان ملل متحد مورد حمایت قرار نمیگیره، مورد حمایت مالی منظور ما هست، چون وقتی کسی نمیتونه کار کنه و از سوی دیگه هم برش اینا کمک مالی نمیکنه، بسیار بسیار سخت است که خانواده هاشون بتونن اینا رو اسپانسر کنن. و همچنان وقتی که یک مهاجر در اینجا مریض میشه، امکانات در بخش صحی برایشان وجود نداره و اینا خیلی هاشون حتی تلف میشن، چون پولی نداره که خودش را تداوی کنه و چون اینا خارجی هستن وقت در شفاخانه دولتی هم مراجعه میکنه، تقریبا 10 تا 12 برابر مردم خودشان از اینا پول میگیره و در نتیجه اینا پولی نداره که برای شفاخانه ها تحویل کنه و خیلی از مرضای اینا تلف میشن. مشکل دیگه هم این هست که پلیس اینا را اذیت و آزار میکنه، یعنی یک مهاجر براحتی نمیتونه در اینجا این طرف و طرف گشت و گذار کنه. و من بارها دوستای شاهدشان بودیم که وقتی بیرون رفته از سوی پلیس بازداشت شده و مجبور بوده که یا پول بده یا اینکه دیپورت شه به افغانستان، که در هر صورتش برای مردم خطرساز هست. حتی مردم و شهروندان کشور دید منفی نسبت به مهاجرین داره که اینا بسیار اذیت کننده هست. من امیدوارم که مهاجرین وضعیتش در سراسر دنیا بهبود پیدا کنه و سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجر پذیر در بخش پذیرش مهاجرین یک اندازه سرعت به خرج بدن و امیدوارم که در هر گوشه از این دنیا که مهاجرین زندگی میکنند به عنوان یک انسان احترام شود. در افغانستان چالش ها و ناهنجارهای بسیار زیادی وجود داره که در بسیاری موارد افراد و اشخاص دخیل هستند و به خاطر منفعت شخصی خودشان مردم را قربانی میکنند. و ما به عنوان یک جوان با دیدن این موردها نمیتونستم که سکوت کنم و از کنارش بگذرم. دست به قلم میبردم، گزارش تهیه میکردم و اینا موردهایی بود که ما را زندگی ما را با تهدید روبرو میکرد و بارها تهدید شدیم. اما جدیدترین تهدیدی که واقعا مرا مجبور کرد افغانستان را ترک کنم، نوشتن کتاب تحت نام افرادگرایی در دانشگاه کابل بود. در این کتاب ما موردهایی را برای مردم برملا کردیم که کسی در موردش نمیدونست، مثلا تبلیغ داعش، تبلیغ طالبان و همچنان جذب نیرو از بین دانشجویان برای گروه های تروریستی. و اینا موردهایی بود که ما در موردش قلم زدیم و چهره افراد به معرفی گرفتیم تا فاش شود. بعد از اینکه اینا فاش شد، شناسایی شد، از سوی امنیت ملی 4 استاد و چند تا دانشجو دستگیر شدن. بعد از دستگیری اینا، طرفداران اینا و کسانی که همکاران اینا و همدستانشان بودن ما را تهدید کردند، بارها رای ما را گرفتند و آنقدر وضعیت برای ما خطرناک بود که من حتی نمیتونستم راحت به وظیفه برم و پنهانی خیلی وقت وظیفه میرفتم و خانه میامدم. من موضوع خودم مشکلی خود با مسئولین امنیتی هم در میان ماندم، اما متاسفانه کسی به حرفم گوش نکرد و تنها حرفشان این بود که شما متوجه امنیت خودتان باشید. در نهایت مجبور شدم که افغانستان ترک کنم و حالا در دیار غربت زندگی میکنم.
سلام عشق من چطوری؟ بگو از قصه دوری، بگو از تنهای باغ، غربت گلهای سوری، بگو از مادر پیرم، پدر افتاده بر تخت، بگو حالشان چطور است، حال خواهر دم پر. نگو
شما آواز ما را از برنامه جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا میشنوید. طبق آمار غیر رسمی و تخمینی، حدود 175 هزار پناهجوی غیر قانونی در ترکیه منتظر رفتن به اروپا و پذیرش پناهندگیشان هستند. در همین حال حدود 5 هزار مهاجر افغان با سند اقامت قانونی در ترکیه به سر میبرند و حدود چندین صد افغان دیگر تابعیت ترکیه را دارند. بر اساس این آمار غیر رسمی، جوانان مجرد زیر سن 30 سال 10% این پناهجویان را تشکیل میدهند. زنان بدون سرپرست حدود 15% هستند و 75% پناهجویان افغان با خانواده هستند. در میان این مشکلات، یک نهاد حمایت از پناهجویان در ترکیه تحت مدیریت علی حکمت فعالیت دارد. خواستیم بیشتر از آقای حکمت در مورد پناهجویان در این کشور بشنویم. آقای حکمت، تشکر از وقتتان. در آسانی برگزاری روز بین المللی پناهجویان هستیم. اگر شما از وضعیت پناهندگان در ترکیه برای شنونده ها بگوید.
با سلام و خدمت شما و شنونده های گرامی، این سال روزی پناهنده در ترکیه در شرایط برگزار میشه یا در شرایط سپری میشه که پاندمی کرونا وضعیت پناهجویان در ترکیه رو بسیار آشفته ساخته و اکثر پناهجویانی که قبلا وارد کار در ترکیه بودن فعلا بیکار شدن و اوضاع اقتصادی اونها بسیار وضعیت مناسبی ندارن.
خب در مورد کمک های مالی برای پناهجویان هم بگوین که چگونه است؟
کمک های مالی دولت ترکیه در اوائل، در دو ماه اول بحران کرونا برای پناهجویان صورت نگرفت، اما بعد از اینکه اوضاع مالی پناهجویا در ماهای سوم خیلی آشفته‌تر شد و اعتراضات پناهجویا هم کمی اضافه‌تر شد، به مواساس دولت ترکیه زیر برنامه همبستگی به اسم وفا تصمیم گرفتن که در شهرهای مختلف قسمتی از سهمی که برای شهروندان ترکیه در نظر گرفته بودن و سهم اندکی از اون سهم‌ها رو برای پناهجویان هم در نظر بگیرن، که او سهم که توسط برنامه همبستگی به اسم وفا اجرا می شد، بعدم در شهرهای مختلف اونا را قسمت‌هایش تر توسط انجمن‌های کوچک محلی به پناهجویان هم تقسیم کردن، که او کمک‌ها معمولا به صورت کمک‌های پاکت‌های مواد غذایی یا پاکت‌های بهداشتی به بعضی از خانواده‌های پناهجو توزیع داده شد. البته این کمک کل پناهجو نرسید، بلکه به تعداد بسیار اندک از پناهجو توزیع شد. یک کمک دیگه هم وجود داره به اسم کمک کارت هلال احمر یا کارت قزلای است، که کارت قزلای هزینه یا مسئولیت مالی توسط کشورهای اتحادیه اروپا صورت میگیره و هزینه و مسئولیت تقسیم یا توزیع آن را قزیلا یا هلال احمر ترکیه با همکاری WFP یا سازمان جهانی غذا اجرا میکنه.
آیا برای افراد غیر قانونی که در ترکیه به سر میبرند کمک های مالی صورت میگیره آقای حکمت یا خیر؟
نه طبعا کسایی که پناهجویان یا پناهندگانی که در ترکیه به صورت غیر قانونی زندگی میکنند، یعنی پناهندگانی که هیچ نوع مدرک اقامتی معتبر در داخل ترکیه ندارن، اونا معمولا هیچ نوع از این کمک ها برخوردار نمیشن، چون اکثر کمک هایی که برای پناهجویان یا پناهنده ها در داخل ترکیه صورت میگیره بر اساس کارت های معتبر اقامتیشان اجرا میشه.
آیا قوانین پناهجویان در ترکیه یکسان است یا متفاوت است برای پناهجویانی که در داخل ترکیه به سر میبرند؟
خب طبعا داخل ترکیه، قوانین داخل ترکیه پناهجویانی که از کشورهای مختلف میان اونا را در مطابق با قوانین خود طبقه بندی های خاصی کردن. مثلا پناهجویانی که از سوریه میان اونا را پناهجویان تحت حفاظت موقت نامیدن و او پناهجویانی که از سمت شرق ترکیه مثل ایران، پاکستان و هندوستان و افغانستان از اینجا میاین، اونا یک مقدار امتیازش کمی بهترتر است، یعنی اونا برای اجازه کار گرفته میتونن و یک مقدار کمک های مالی که از اتحادیه اروپا میاین، اکثر آن کمکان 90-95% کمک ها برای پناهجویان سوری در نظر گرفته میشه و یک امتیاز دیگه است که فعلا پناهجویان سوری بیمه های صحی دارن و با از طریق بیمه های صحی رایگان در بیمارستان ها تداوی میشن و دوا و دارویشان رو به دست میارن. اما پناهجویان غیر سوری، پناهجویانی که از افغانستان، ایران، پاکستان یا هندوستان و کشورهای شرق ترکیه میان، این بیمه ها را ندارند داخل ترکیه، مجبورن که هزینه بیماری و تداوی خود با هزینه شخصیشان اجرا بکنند. یک بار ما آماری از 3 سال گذشته در اختیار شما میگذارم. ترکیه در سال 2017 یک سیاست بسیار تند در مقابل پناهجویانی خصوصا افغان ها را به پیش گرفتن و از سال 2017 تا 2019 این سال قبل چیزی در حدود 90 و بیشتر از 90 هزار پناهجوی افغان یا 93 هزار پناهجوی افغان را دیپورت کردن.
و در اخیر پیامتان به جوان ها چی هست؟ و جوان هایی که میخوان از افغانستان راهی ترکیه شوند و از ترکیه میخوان برن به سایر کشورها، شما پیامتان برای جوان ها چی هست که فعلا آواز شما را میشنوا آقای حکمت؟
خب ما به حیث مسئول یک انجمن رسمی در داخل ترکیه هیچگاهی توصیه نمی کنم که یک هموطن ما از راه های غیر قانونی به سمت کشورهای اروپایی حرکت بکنه، خصوصا در شرایط فعلی که یونان معمولا اکثر قایقایی که حتی خود در آبهای یونان در نزدیک های آبهای ساحلی یونان هم خود میرسانند، یونان با استفاده از ضرب و اجبار اونها رو برمیگردن به آبهای ترکیه و موتورشان هم موتورهای قایقشان هم در آب میندازن و اونها رو در وسط آبها رها میکنن. احتمال زیاد وجود داره که اکثر اونها اگر نیروهای نجات نرسه قایقشان آب بگیره و غرق شوند و نیز تعداد زیادی ممکنه که در مسیر جنگل و در جنگل و کوهستان و ایسا دچار آسیب شوند یا جان خود از دست بدن. ما هیچگاه رای قاچاق توصیه نمی کنم، ولی خب به هر حال پناهندگی است، خیلی ها بخاطر که از وطن جانشان نجات بدن این را در پیش می گیرن و امیدوارم که در آینده نزدیک افغانستان امنیت شوه و اکثر هموطنانی که قصد مهاجرت دارن از داخل افغانستان و این فکر از ذهنشان دور کنن و داخل افغانستان زمینه زندگی فراهم شه.
در همین حال شورای پناهندگان نروژ وضعیت آن را از افغان‌های برگشته از ایران نگران کننده خوانده است که به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران آن کشور را ترک و به افغانستان عادت کردند. جول شارنی رئیس این نهاد به صدر امریکا گفته است که پس از گسترش ویروس کرونا در ایران حدود 250 هزار پناهجوی افغان از ایران برگشته است، اما با آنون در داخل افغانستان به چشم شک نگرسته می شود و با خصومت روبرو هستند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم که همکارم ژیلا نوری از تلویزیون آشنا صدای آمریکا با آقای شارنی انجام داده است.
تشکر از اینکه با ما وقت خود دادین. ما فعالیت‌های شما در فیسبوک دنبال کردیم و برای پناهجویان شما برنامه‌های زیاد داریم. حتما متوجه گزارش اخیر در مورد پناهجویان افغان در ایران شدین که در معتل حامل آنها را با آتش کشیدن و قبلا در ماه می نیز شمار از پناهجویان افغان در آب پرتاب کردند. واکنش شما در مورد اقدام جمهوری اسلامی ایران و پاسخ افغان‌ها چیست؟
از دیدگاه شورای پناهندگان ناروی چیز جالب این است که ما برای پناهجویان افغان در ایران و در داخل خاک افغانستان کار میکنیم. به این معنا که شما میدانید ما به نیازهای پناهجویان افغان در ایران رسیدگی میکنیم. ما میخواهیم از جان آنان حفاظت کنیم تا در معرض ویروس کرونا قرار نگیرند. در عین زمان از اوایل ماه اپریل تا کنون حدود 250 هزار افغان از ایران برگشتند، اما در داخل افغانستان با آنان برخورد خصمانه و مشکوک به خاطر بحران جدی کرونا در ایران صورت می گیرد. پناهجویان افغان در وضعیت دشوار قرار گرفتند.
شما در مورد وضعیت کنونی چی برنامه های آگاهی دهی ویروس کرونا را در افغانستان تا کنون عملی کرده اید و برای آن در پناهجویان که از ایران برگشتند چی برنامه های در نظر دارید؟
بله، ما برنامه های آگاهی دهی در مورد مراقبت از کرونا ویروس را داریم و برای مردم در جاهای امن امکانات دسترسی به آب پاک را فراهم کرده ایم. ما از وضعیت مواد غذایی بسیار نگرانیم. ما به همین دلیل برای مردم کمک نقدی میکنیم تا آنان برای خود مواد غذایی بخرند. نظر به این که نرخ مواد غذایی 10-20% بالا رفته است، خرید مواد غذایی هم دشوار شده است. به همین خاطر ما در موقعیت دشوار قرار داریم و مردم مواد غذایی کافی ندارند و میلیون ها نفر با در نظر داشت بالا رفتن قیم مواد غذایی با وضعیت بدتر روبروند.
شورای پناهندگان ناروی با پناهجویان در داخل افغانستان و در کشورهای میزبان پناهجویان افغان مانند ایران کار میکنند. کارمندان شما چطور با وضعیت ویروس کرونا رسیدگی میکنند و پناهجویان با این وضعیت چطور عمل میکنند؟
مشکل اصلیه که ما در افغانستان با آن روبرو هستیم، البته جدا از کار ما، ده ها سال جنگ، وضعیت بد صحی و ادامه جنگ داخلی است و اکنون فراتر از همه وضعیت ویروس فراگیر در آن کشور باعث نگرانی شده است. با آن که نمیخواهم بگویم که برای ما کار ناممکن نیست، اما در نهایت دشواری های خود را دارد. ما به همین خاطر میخواهیم که کار خود را وسعت بدهیم و قسمی که گفتم برنامه های آگاهی دهی داریم و اکنون بیشتر برای مردم در مورد صحت و سلامتی و نظافت شخصی آگاهی میدهیم و کمک میکنیم و برای آنان کمک مالی میکنیم.
شورای پناهندگان ناروی اخیرا گزارش های کشورهای بیشترین بحران که به آن کمتر در سال 2019 رسیدگی شده است منتشر ساخت. شما چطور یک کشور را مشخص کردید در حالی که پناهجویان در همه جا هستند؟
سوال خوبی است. اساسا اندازه نیاز یک کشور را ارزیابی میکنیم اینکه تا چه حد رسانه ها در مورد آنها گزارش داده اند و رسیدگی جامعه بین المللی به بحران آنها را در نظر می گیریم. در این تحقیقی که کردیم دریافتیم که 9 کشور در بین کشورهایی که کمتر را آن توجه شده است کشورهای افریقایی اند و کشور کامرون در رأس این فهرست قرار دارد و این کشورها از نظر مالی و کمک های بشری کمتر توجه شده است. در قبال افغانستان توجه زیاد می شود، با خصوص توجه سیاسی، اما نمیخواهم بگویم که وضعیت در افغانستان بحرانی نیست. کشورهایی که دچار بحران هستند و جهان آنها را به فراموشی سپرده است در لیست ما قرار دارد.
شنونده های محترم و جوانان، از در ادامه برنامه حال به سوی کشورهای اروپایی میریم و احوال پناهجویان را از احمد زکی خلیل، مسئول امور پناهجویان و انجمن پناهجویان در سویدن میشنویم. در آغاز از آقای خلیل پرسیدیم که وضعیت پناهجویان افغان در حال حاضر چگونه است و امسال روز بین المللی پناهجویان را با چه تفاوت‌های از سال‌های قبل برگزار میکنند؟
خب، تشکر از شما و تشکر از دعوتتان در برنامه خوب شما. قسمی که شما در جریان هستین، در حال حاضر سیاست مشترک در اتحادیه اروپا و در کل در جهان در برابر رسیدگی به بحران پناهندگی وجود نداره و تا زمانی که یک سیاست مشترک پناهجویی در داخل اتحادیه اروپا نتانه تشکیل شوه یا ایجاد شوه، این میتونه که پناهجویان را به وضعیت بسیار مبهم و پیچیده و بلا تکلیفی غیر قابل قبول مواجه بسازم. و همه قسم که در کشورهای اتحادیه اروپا اعضای اتحادیه اروپا و سران اتحادیه اروپا روی ایجاد یک سیاست مشترک پناهجویی در کشورهای اتحادیه اروپا کار میکنند، سالهای متمادی وقت را صرف این موضوع کردن ولی تا هنوز نتونستن یک سیاست مشترک پناهنده پذیری یا پناهجویی را حاکم در داخل اتحادیه اروپا بسازن تا بتونن به قسم مشترک و به قسم مساویانه در پذیرش پناهجویان و رسیدگی به خود بحران ایجاد شده که در اواسط سال 2015 آغاز شد مقابله و یا مجادله قابل ملاحظه را داشته باشند.
خب آقای خلیل، در جریان بحران کووید 19 که همه کشورها به او دست پنجه نرم میکنه، کمک ها به افغان هایی که هنوز قبول نشدن چگونه بوده و گزارش ها از اخراج اجباری مهاجرین هنوز هم شنیده میشه، گزارش داده میشه، وضعیت در چی قرار است؟ شما معلومات تازهی که در این مورد دارین چی است؟
دقیقاً در حال حاضر انتقادهای زیاد سر راه کشورهای اعضای اتحادیه اروپا وجود داره. کمیسارهای امور پناهندگان سازمان ملل متحد هم در جلسات مختلفشان کشورهای اتحادیه اروپا را حتی برای موضوع متهم ساختن که قرار است اینا فضای پناهندگی را در داخل اتحادیه اروپا خدشه‌دار بسازن و که این موضوع هم خودش میتونه روز به روز وضعیت را در برابر پناهجویان یا به خصوص در پذیرش درخواست پناهندگی پناهجویان در کشورهای اعضای مختلف اتحادیه اروپا دشوارتر و دشوارتر بسازن. سویدن هم به دور از این جنجال ها و مشکلات نبوده، زد و بند های سیاسی هم تانسته با نوع مختلفش پناهجویان و مهاجرین را خیلی زیاد متاثر بسازه. افغانهای مقیم این کشور و بخصوص سویدن بعد از آلمان از جمله کشورهایی است که بیشترین پناهجویان را در خود جاه داد، ولی به دلیل نداشتن یک سیاست مثمر و درست پناهندگی، پناهجویان زیاده هستند که به درخواست پناهندگیشان جوابهای منفی داده شده و کشور سویدن هم از یعنی در ادامه امضای تفاهمنامه ها بین اتحادیه اروپا و افغانستان، سویدن هم به قسم جداگانه هم تفاهمنامه را به افغانستان امضا کرده که با استفاده از این تفاهمنامه این برنامه میتونه که اخراج پناهجویان را که حکم اخراج از طرف دادگاه های عالی کشورهای اتحادیه اروپا دریافت کرده باشند برای برگشتاندنشان به افغانستان تسهیل ببخشند. با تاسف همی اکنون که ما با شما صحبت میکنم ده ها پناهجوی افغان با وصف وضعیت اسفبار کرونایی که حاکم در تمام دنیا هست و هنوز هم در بازداشتگاه ها به سر میبرند و لحظه در حراس بازگشت داده شدن به افغانستان رنج میبرند. در حال حاضر قرار است با وصف که تاریخ 20 جون رقم خورده و یا مسما شده به نام روز جهانی مهاجرت، ولی با تاسف 4 روز بعد از این روز جهانی که از طرف ملل متحد هم به رسمیت شناخته شده، سویدن قرار است غیر منصفانه، غیر عادلانه تیاری چارتر را به کابل پیاده بکنه که در حدود بیشتر از 20 پناهجوی افغان به گونه اجبار به افغانستان اخراج خواهد شدن. با تاسف مشکل جدی که سر رای پناهجویان افغان در کل اروپا قرار داره ای است که با بهانه های مختلف دل سرد میکنن پناهجویان را، از مدت زمان انتظار بیش از حد شروع تا به نرسیدگی به پرونده های پناهجویی پناهجویان افغان به گونه بسیار عادلانه و منصفانه و جوابهای پی در پی منفی که در پرونده های پناهجویان افغان به قسم روتین داده میشه از جمله عملکردهای زشت، ناروا و ناسزایی است که از طرف کشورهای اعضای اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان افغان صورت گرفته. ولی با تاسف دولت افغانستان هیچ نوع عکس العملی که نه تنها نشان نداده، بلکه حتی با دوباره پذیرفتن پناهجویان هم در بدل یک سلسله از کمک های مادی زیر عنوان کمک های مادی برای پروژه های انکشافی به داخل افغانستان جواب بله دادن و یک قسم هم در این جفا در برابر پناهجویان افغان و اتباعی کشور افغانستان اینا نقش مستقیم دارن. بچه ما اوش
خسن خود خوبی گر، بچه ما خدا هم رای چشنه تا تو بر میگردی ما از بین مرون، بچه ما خدا هم رای کن مسافری و خیری کنی بچه ما. خدا میدانم ما زنده مونم نمونم بچه ما دید دور نبینم نمونم تا دیست خدا سی خدا بچه ما.
وطن ای مادر مجروح، وطن ای کشتی بنوح، تو طوفان و من دریا، خدا حافظ خدا حافظ. از این پس کشورم این تو دو موجش پا جای رشانه از مادر سرم بر بستر دریا. خدا یا مادرم تنها بعد من یارش همه دنیا، نور دو دیده پیرم
شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که شما هر جایی که هستید و آواز ما را میشنوید صحتمند و دور از همه مشکلات روزگار باشین. خوش باشین و دیگران را هم خوش نگه بدارین.